ساعت 9 صبح به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. انفجارها در برابر هتلی در پایتخت سومالی دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. دو سوم از وزیران کابینه حسن روحانی به مجلس احضار شدند. و درگیری‌ها در استان انبار عراق شدت یافته است. وقوع سه انفجار در برابر هتلی در پایتخت سومالی شب گذشته دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس سومالی، خودروهای بمب‌گذاری شده شامگاه چهارشنبه در برابر هتل الجزیره در نزدیکی فرودگاه موگادیشو منفجر شد. ساکنان این هتل معمولاً خارجیان یا مقام‌های دولتی هستند. الشباب، گروه مرتبط با القاعده در آفریقا، مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. مجلس شورای اسلامی 12 وزیر از 18 وزیر دولت حسن روحانی را برای پاسخگویی به مجلس فراخواند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، قرار است هفته آینده 11 وزیر در کمیسیون‌های گوناگون مجلس حاضر شوند و علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز قرار است در صحن علنی مجلس به سوال یک نماینده پاسخ دهد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه از میزان زیاد سوالات نمایندگان از وزیرانش انتقاد کرده بود. درگیری‌ها در استان انبار در عراق تشدید شده و بنابر گزارش‌ها شبه نظامیان سنی مذهب دیروز اقدام به حملاتی علیه مقرهای پلیس در چندین شهر این استان کردند. استان انبار گفته است، می‌بخشید، استاندار انبار گفته است با فرار ده‌ها تن از زندانیان امنیتی از بازداشتگاه‌های فلوجه، این استان دچار فروپاشی امنیتی شده است. نوریال مالکی، نخست وزیر عراق، که پیش از این گفته بود واحدهای ارتش از شهرهای متشنج این استان خارج می‌شوند، روز چهارشنبه گفت به دلیل درخواست‌های مردم و استانداری نیروهای ارتش در انبار باقی می‌مانند. درگیری‌ها در این استان پس از آن آغاز شد که نیروهای حکومتی برای پایان دادن به تحصن یک سالی معترضان در شهر رمادی اقدام به برچیدن چادرهای آنان کردند. پلیس جمهوری چک اعلام کرد شواهدی مبنی بر تروریستی بودن انفجار در منظر سفیر فلسطینیان در پراگ که به کشته شدن او انجامی در دست نیست. به گفته مقام‌های پلیس چک، جمال الجمل، سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در پراگ، روز چهارشنبه هنگامی که می‌خواست در گاف صندوق قدیمی را باز کند، دستگاه دزدگیر روی این گاف صندوق منفجر شده و به زخمی شدن و سپس مرگ او انجامیده است. مقام‌های فلسطینی نیز گفتند که این گاف صندوق از ساختمان قدیمی سفارتخانه به ساختمان جدید منتقل شده بود. دادگاهی در پاکستان به پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق این کشور، هشدار داد که در صورت غیبت مجدد در جلسه روز پنجشنبه دادگاه حکم جلب او صادر خواهد شد. در این باره بیشتر خواهش دارید در بخش‌های بعدی خبری هم بشنویم. با هم برنامه قربانیان 88.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم.
زنی با چشم‌های آبی روشن به منظره‌ای که از پنجره خانه‌شان پیداست خیره شده است. مرد خودش را آرام به جلو خم می کند و سپس به صورت زنی که چشمهای آبیش در صورت گرد و بیقرارش دودو می زند نگاه می کند و می گوید نگران نباش، ایران خانه ماست و بیشک در ایران کنار بستگانمان خوشبخت‌تر زندگی خواهیم کرد. این مرد پس از پایان دوران تحصیلیش در یکی از دانشگاه‌های فرانسه به ایران برگشته، اما سالهاست هم خودش و هم همسر جوانش میان رفتن و ماندن با تردید ماندن در ایران را انتخاب کردند. تنها نگرانیشان آینده فرزندانشان است. آنها دختری 21 ساله به نام مریم دارند. مریم با انبوهی از موهای سیاه و چشمهای درشتی که زیر ابروهای به هم پیوستهش برق میزند، بی مقدمه خودش را میاندازد وسط بحث پدر و مادرش و از زمین و زمان برایشان حرف میزند. او تند گره روسریش را باز میکند و سپس برای پدر و مادرش شروع به رقصیدن میکند. مادر چشمهای آبیش را به چشمهای سیاه دخترش میدوزد و سپس با صدای بلند میخندد. پدر اما از شوق گریهش میگیرد. مریم با شیطنت دستهایش را دور گردن پدرش حلقه میکند و میگوید بابای خوبم، من از کجا بفهمم که تو خوشحالی یا ناراحت؟ چون در هر دو صورت چشمای تو همیشه خیس اشک هستند. پدر مریم سودبر میگوید رقصیدن کار همیشه مریم بود وقتی که ما را نگران میدید.
این مریم اصلا یه هنرمند بود، خدا میدونه. ایشون وقتی بلند میشد که هر یک دو ساعت بلند میشد تو اتاق جلو من میرفت گریم میگرفت. خدا من اینقدر این رو هنر داده بود، با من خیلی خوب بود، خیلی خیلی دوستش داشتم. تنها دختر من بود، من دختر دیگه ندارم.
چند روز از انتخابات پر اما و اگر ریاست جمهوری ایران در خرداد 88 میگذرد، مریم سودبر همانند بسیاری دیگر از جوانان نگران است. کمتر میخندد و کمتر حرف میزند. مادرش حال او را میفهمد و پدر نگران است که مبادا مریم به سرش بزند و به معترضان در خیابان بپیوندد. آنها شنیدند که مردم در روز 25 خرداد به خیابان آمده بودند و با صدای بلند شعارهای اعتراضی سر دادند. مادر طوری که حواس بقیه اعضای خانه را جلب کند صدای تلویزیون را بلندتر می کند. صدای آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در خانه می پیچد. امروز 29 خرداد است و او در خطبه نماز جمعه برای مردم سخنرانی می کند.
رئیس جمهور مملکت را که مورد اعتماد مردم به دروغگویی متهم کردم، صریح ترین اهانت ها به رئیس جمهور قانونی کشور شد.
مریم خودش را می زند به نشنیدن و وارد اتاقش می شود. تا شب دیگر کسی در این مورد حرفی نمی زند. صبح که از راه می رسد باز هم بیان که اعضای خانواده اشاره مستقیمی به موضوع راهپیمایی و قرار مردم برای اعتراضات خیابانی بکنند، نگرانی را توی صورت یکدیگر تشخیص می دهند. تلویزیون از صبح در چند بخش خبری و با زیرنویس اعلام کرده که هیچ مجوزی برای راهپیمایی معترضان امروز صادر نشده است. مادر چند بار از جایش بلند می شود، دور آشپزخانه می چرخد و دوباره با دستهای خالی بر می گردد کنار میز صبحانه. پدر مریم نیز امروز آرام و قرار ندارد.
یه خرداد بود، زمیر ناخودآگاه هم مثلا به من گفتش که به مریم مثلا بگم که مثلا امروز دانشگاه نره. من اون روز به مادرش گفتم که مریم امروز بگید که بید دانشگاه امروز بزنه نره، دلشوره دارم، نمیدونم چرا. مریم دیدار میشه، مادرش بهش میگی بابا اینجوری گفته، گفته بابا تکلک چه میدونه من امروز آخر امتحانمه. چون یه چیزایی از مریم بالاخره من احساس میکردم. اون یه روسری سبز سرش بسته میبنده میره بیرون.
مریم در گوشه ای از خیابان کنار دوستانش ایستاده، شال سبزش را تند تند از سر باز میکند و میبندد به تمام صورتش. به جز سیاهی چشمهای او دیگر چیزی از آن صورت پیدا نیست. او به همراه دوستانش با حیرت به صحنه های کتک خوردن مردم نگاه میکند. حالا دیگر ماموران ضد شورش نیست، در کنار لباس شخصی ها به جمعیت معترض حمله میکنند و آنهایی را که از چپ و راستشان در می روند با باتون می زنند. مریم از حلقه دوستانش جدا می شود. او پیش می رود و چند مرد جوان با باتون‌هایی که در آسمان می چرخانند پشت سرش می دوند. جمعیت نیز یک صدا فریاد می زند. مریم با دو دستش محکم سرش را گرفته و ناله می کند. باتوم یکی از مأموران به سر او فرود آمده. دوستانش می خواهند مریم را به بیمارستان منتقل کنند، اما پسر جوانی فریاد می زند بیمارستان ها امن نیست، بعدش او را زندانی می کنند. مریم دیر کرده و حالا مادرش پای تلویزیون نشسته است. خبرهای خوبی از خیابانهای ایران نمی رسد. مردم از شبکه‌های اجتماعی می بینند که دختری جوان در درگیری‌های روز شنبه 30 خرداد با صورتی خونین نقش زمین شده است. مریم آرام آرام روی پاهایش می ایستد و به چشمهای نگران کسانی که او را به میان گرفتند نگاه می کند. می گوید کمی سرم سنگین شده، اما می توانم راه بروم. او با همراهی دوستانش به خانه بر می گردد، ولی ترجیح می دهد به خانوادهش هیچ نگوید و آنها را نگران نکند. حالا دوستانش نگرانند، اما خانوادهش آرام گرفتند که دخترشان به خانه برگشته است. همزمان تلویزیون های سراسر جهان خبر مرگ دختر جوان ایرانی به نام ندا آقا سلطان را مخابره می کنند. مریم به اتاقش می رود. اسخر سودبر پدر مریم در گفتگویی که بعد از 3 سال سکوت مطلق این خانواده با او داشتم میگوید دخترم عصر 30 خرداد وقتی به خانه برگشت موهایش را جلوی آینه شانه زده و بدون آن که مثل همیشه حرفی بزند تنها مشغول آرایش کردن صورتش شد و سپس به اتاقش رفت، اما دیگر بیرون نیامد.
داداشش یهو متوجه میشه ساعت 3، مریم چراغش خاموش نیست. بعد تو دل خودش میگه چرا این مریم آخه نخوابیده، اینجا الان دارم میشم آب بخورم به مریم سر میزنم. بلند میشم نزدیک های 3:30 میشه، مریم چراغش خاموش میکنه، داداشم خیالش راحت میشه نخوابی. نگفت مریم تو اتاق خلوت خودش میمیره.
شیرین نام یکی از دوستان مریم است که در همان روزهای نخست از پشت تلفن صدای گریه های خانواده مریم را میشنود. 1 سال میگذرد و اگرچه نام مریم سودبر با پسوند اطباتان در لیست کمیته بررسی وضعیت آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات که توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشکیل شده آمده بود، اما هیچگاه کسی نامی از مریم سودبر نشنید. شیرین دوست مریم سودبر بعد از 1 سال دلش قرار نمیگیرد با ستاد شناسایی و بزرگداشت کشته شدگان جنبش سبز ارتباط برقرار میکند و سپس نامه‌ای مینویسد و از مردم میخواهد آنچه بر مریم رفته است را رسانه‌ای کنند تا به گفته او مریم غریب نباشد. او در نامه‌اش نوشته است یکی از بچه‌ها به من زنگ زد و گفت که مریم مرده. من باورم نمیشد. در حال گریه شروع کردم زنگ زدن به خانهشان که آنها گفتند فاقیت دارد. یکی از نزدیکان مریم میگفت که از خانواده‌اش تضمین گرفتند به شرط اینکه خانهشان را عوض کنند و سر و صدایی نکنند میتوانند جسد را به خاک بسپارند. بعد از 3 سال صدای پدر مریم هنوز شکسته و هراس خورده است. او میگوید من فقط نگران بچه های دیگرم هستم و به همین دلیل 3 سال سکوت کردم.
پزشک قانونی من صدا کرد گفت این دختر شما یه ضربه تو سرش خورده. گفتم خب بنویسی خوب. اگه بنویسم نمیذارم دخترتون رو در خودتون نمیدن. اونم یه نمیشت و بردیم به اشتر را قصدی 257 دفنش کردیم، خط گرفتیم. یه روز محل کار من اومدن من را خواستن و توب تشهر اومدن و نمیدونم که این دختر رو کسی نکشته فلان 20 سال خودش فلان کرده 20 سال کرده تعهدی از ما گرفتن. بلافاصله دوستاش این مرحوم باید صحبت کرده بودن، گفته بودن اینا پیشی گرفتن زودتر اومدن نهیب زدن داد زدن. ما دیگه حرفامون تو نطفه خفه شد.
مادر مریم بارها میپرسد که آیا ممکن بود مریم جایی دور از ایران خوشبخت‌تر باشد؟ پدر مریم سودبر در تمام این سالها مرتب نام دخترش را زمزمه می کند و از نگرانی های مادر مریم نیز آزرده خاطر است. در گفتگویی که با او داشتم می گوید همسرم چشمهای آبی قشنگی دارد. حالا اگر مادرش را ببینید او بسیار پیر و شکسته شده است. دنیا انگار برای ما و بچه های دیگر من تمام شده است. چطور دلشان آمد با یک باتوم زندگی دخترم را نابود کنند.